بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجك. خدمت شما عزیزان بیننده سلام و درود تقدیم میکنم. انشاءالله که روزگار رو به خوبی و موفقیت با عافیت و سلامتی پشت سر گذاشته باشید و روزگار و هفته آینده پرتلاشتر و پربارتر از گذشته آغاز کنید در جهت تکامل معنوی و جلب رضایت خدای سبحان. انشاءالله گام بردارید. عزیزان بیننده توفیقی دارم تا با برنامه دیگه از مجموع برنامه های تاریخ پنهان همراه شما عزیزان و بزرگواران باشم. چند هفته ایز درباره رؤسای مذاهب با شما صحبت می کنیم. برنامه تقدیم حضور شما شد درباره شخصیت امام صادق علیه السلام با شما صحبتی کردیم و پس از آن حرکتی کردیم که شناختی داشته باشیم در جهت شناخت زندگی نامه و بیوگرافی رؤسای مذاهب اربعه که مطرح هستند در جهان اسلام. درباره آقای ابو حنیفه نسبتاً مفصل صحبت کردیم و سپس هفته گذشته و این هفته درباره آقای مالک صحبت میکنیم، رئیس مالکی ها، مالک ابن انس. تعدادی از سوالات باقی مون از هفته گذشته و این هفته پی خواهیم گرفت. سعی میکنیم مبحث و صحبت پیرامون مالک ابن انس رو در این برنامه جمع کنیم و سوالات رو سریع مطرح خواهم کرد خدمت جناب آقای دکتر قزوینی که در انتظار هستیم تا ارتباطمون برقرار بشه با ایشون. و بنابراین گذاشتیم که حداقل نصف وقت رو اگرم بشه بیشتر اختصاص بدیم به سوالات شما عزیزانی که همواره پشت خطهای تلفن در انتظار موندید و برخی از دوستان گفتن که هفته ها و ماه ها در انتظارن و نمیتونن روی خط تلفنی بیان. سعی و تلاشمون بر این هست تعداد خطهای تلفنی بیشتری رو بتونیم باز کنیم و ارتباطمون با شما برقرار بشه. لذا صحبتی شد، حتی پیشنهاد جناب دکتر قزوینی هم همین بود که سوالات بینندگان رو بیشتر بگیریم و شبهاتی که در ذهن مخاطبان عزیز هست به هر حال مسائل اساسیه که باید به اونها پرداخته بشه. گرچه سوالاتی هم که بنده مطرح میکنم و سوال میکنم اون هم سوالاتی است که با توجه به نیازهای جامعه، با توجه به صحبتهایی که با بینندگان محترم و عزیز داریم مطرح میکنیم. لذا امیدواریم که این مهم رو بتونیم به خوبی به انجام برسونیم و تا اونجایی که امکان داره سوالات و شبهاتی که مورد نیاز هست و به اسلام مبتلا به هست و در جامعه مطرحه به اونها بپردازیم. در انتظار هستیم، در واقع منتظریم که جناب آقای دکتر قزوینی ارتباطشون با ما برقرار بشه. قبل از اون من این توضیح رو عرض کنم خدمتتون که انشاءالله در این برنامه که مرحلهمون با جناب آقای دکتر قزوینی پیرامون رئیس فرقه مالکی ها یا مذهب مالکی ها بگیم به اصطلاح شاید دقیق تر تمام شد، درباره احمد ابن حنبل میخواییم با شما صحبت کنیم در جلسات آینده و همچنین در باره شافعی. در باره این دو شخصیت معروف جهان اسلام هم با شما صحبت خواهیم کرد. اون چی که مطرح بوده و مکرر، یکی از سوالاتی که مکرر بینندگان عزیز و گرامی با این که پاسخ داده شده بازم سوال میکنن، مسئله این هست که از زمان پیامبر اسلام تا زمان اولین به اصطلاح رئیس مذهبی که وجود داشت یا مروج مذهب یا بنیانگذار مذهبی که بوده آقای ابو حنیفه حدود 150 سال طول کشیده. تو این مدت مردم چه می‌کردن؟ که جناب قزوینی هم پاسخ دادن که مذاهب مختلفی بود، از جمله 12 مذهب تا زمان ابو حنیفه بوده که پیروی از اونها می‌کردن، که کم کم اونها فراموش شدن به دلایلی که اون دلایل هم البته مطرح شد و این مذاهب چهارگانه معروف شدن. سلام علیکم، گویا ارتباطمون برقراره. سلام علیکم جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوش آمدید به برنامه خودتون. در واقع تشکر و خوشحالیم که این ارتباط برقرار شده. سلام علیکم و صحبت‌های اولیه شما رو با بینندگان عزیز و گرامی میشنویم. سوالاتی که پیرانو مبحثمون در هفته‌های گذشته شناخت رؤسای مذاهب بوده خدمتتون مطرح میکنم و همونطور که خدمتتون قبلا تلفنی صحبت کردم، انشاءالله سعی و تلاشمون بر این است که پیشبرده این قسمت رو به پایان برسونیم تا برسیم به سوالات عزیزان بیننده.
بندم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و دستندرکاران شبکه نورانی سلام تقدیم میکنم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان، به ویژه آنان که در مسیر اعتلاء کلمه توحید و نشر فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت دارند، از درگاه ایزد منان تقاضا میکنم. بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم به حول قوه الهی.
بله عزیزان بیننده که در جریان هستن، مبحث آقای مالک رو پیگیری می‌کردیم. البته یه مقدار الان گویا کیفیت صدای تلفن و ارتباط ما با جناب قزوینی گویا خوب نیست، نمی‌دونم ارتباط خوب برقرار نشده، یک به قول معروف چی میگن هوا توی صدا هست و اینها. انشالله که در طول برنامه با مشکل اساسی مواجه نشیم، ولی اگر احیانا جناب دوست قزوینی دیدیم که صدا خوب نشون نخواهد بود، دوباره از شما تقاضا می‌کنیم که ارتباط رو مجدد برقرار کنید. ولی به هر حال الان خدمت شما
بود، از طریق اتاق فرمان وضع کردن به داخل، خود من دوباره تماس میگیرم که صدای مداری واضح‌تر بشه.
من مستقیم تماس رو گرفتم که گوشی برداشته بودن.
چرا گوشی برداشته بودن؟
بله، پس من از اگه لطف کنید شما دوباره تماس رو بگیرید ممنون میشم.
باشه.
بله، تا ارتباط مجدد برقرار بشه، سوالاتی که حالا من خلاصه از سوالاتی که امروز دارم، ببخشید امروز هم این مقدار صدا و گلوی منم اونطور که باید شاید همراهی نمی کنه. اگر سرفه‌های متعددی خواهم داشت در طول برنامه، در شکل پیشا پیش از شما عزیزان بیننده بنده عذرخواهی میکنم. سلام علیکم جناب قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که صدا الان خوب باشه.
بله فعلا خوب هست، انشالله تا ببینیم در ادامه برنامه چطور میشه. جناب آقای دکتر قزوینی، بینندگان در جریان هستند و دنبال میکنن مبحث شناخت رؤسای مذاهب رو. تعدادی از سوالات باقی مون از هفته گذشته، من این سوالات رو شایدم باز نرسیم، حدود 6-7 سوال هست، شایدم نرسیم همه اونها رو مطرح بکنیم. دیگه حداقل 50 دقیقه رو قرار خواهیم داد برای پاسخ به سوالات بینندگان. لذا بدون وقفه من میرم سراغ سوالات. آیا صحیح هست که گفته شده افکار مالک ابن انس که سرکرده مذهب مالکی ها هست توسط بنی عباس بر مردم تحمیل شده؟ یعنی همین سلسله بنی عباس که بعد از بنی امیه بر سر کار اومدن، در واقع گفته شده که این بنی عباس مروج افکار مالک ابن انس بودن و اگر شاید بنی عباس نبودن اصلا اسمی از این مذهب نمی بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و دین استعین و هو خیر ناصر رمعین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. تفضل الامر الى الله ان الله بشير بالعباد. ما در جلسات گذشته پیرامون جناب مالک ابن انس متوفای 179 هجری رئیس برادران عزیز مالکی های ما صحبت کردیم و نکاتی را از منابع معتبر اهل سنت تقدیم کردیم در رابطه با این سوال که آیا افکار جناب مالک ابن انس توسط دودمان بنی العباس تحمیل شد یا نه. آقای ذهبی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 8 صفحه 78 و 79 این تعبیر رو نقل می کند که وقتی که منصور دوانیقی به حج رفته بود در مکه مکرمه با مالک ابن انس دیداری داشتن و گفتگویی. منصور دوانیقی گفت که من تصمیم گرفتم ان آمر به کتب که حاضر یعنی الموتع فتنسخ نفخن ثم ابعث الى کل مصر من امثار المسلمین به نسخت و آمرهم ان یعملو بما فیها و یدعو ما سوا ذالک من العلم المحدث. من تصمیم دارم این کتاب تو را موتع در تمام شهرها و روستاهای بلاد اسلامی منتشر کنم و دستور بدم مردم فقط به محتویات این کتاب عمل کنن و آنچه که در اختیار مردم هست کتابهای دیگر همه را رها کنن. مالک ابن انس گفتم میگوید گفتم به منصور ای امیر المؤمنین لا تفعل این کار رو نکن چون مردم سخنانی شنیدن و روایاتی به گوششون رسیده از نبی مکرم و اختلاف صحابه در میان مردم منتشر شده و اگر چنانکه این کار رو انجام بدی چه بسا در میان مردم با استقبال مواجه و با مشکلاتی مردم درگیر بشن. منصور دوانیقی گفت نه قسم به جان خودم این کار رو انجام خواهم داد. سیر اعلام النبلا جلد 8 صفحه 78 و همچنین جناب زرگانی در شرحشون بر دیباج مذهب مفصل این مسئله را آورده در کتاب الوافی بالوفیات در ترجمه جناب مالک این مسئله آمده. باز ذهبی در کتاب تذکرت الحفاظ جلد 1 صفحه 290 کراهت داره که منصور دوانیقی گفت اگر از عمرم چیزی باقی مانده باشد لکتبن نقولک کما تکتب المصاحف. دستور میدهم این کتاب موتع را مردم استنساخ کنن و بنویسن و در خانه هایشون بگذارن همان گونه ای که کتاب خدا قرآن مجید را مردم می نویسن. ولأبعثن به الی الآفاق فأحملهم علی یا فأحملهم علی. فمن کتاب تو را به تمام اکناف و اطراف کشور اسلامی می فرستم و تحمیل می کنم تمام مسلمان ها را بر این کتاب آقای مالک عمل کنن. کتاب تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 290 و همچنین جناب حاجی خلیفه در کشف الظنون جلد دوم صفحه 1908 این مسئله را در اونجا آورده. بعد جالب این هست که ایشون در همون صفحه 1908 میگه اراد هارون ان یعلق الموتع علی الکعبه. آقای هارون جلال رشید نگیم که خلاصه با اعتراض های هدایتی مواجه بشیم. البته هارون رشید هم از باب این که کسلها را میگن سلفلی از اون بابه چون هیچ رشدی و رشادتی در اون نیست از اون باب ازش تعبیر میکنن به هارون رشید. حالا اگه هارون هم تصمیم گرفت که کتاب مالک را در کنار مکی مکرمه از بیت الله الحرام آویزان کند و مردم اعلام کنن به مردم که به غیر از این نباید عمل بشه و نادا منادل حکومه الا لا یفت ناس الا مالک ابن انس و از طرف حکومت منادی ندا کرد جارتی جار کشید بر این که غیر از مالک ابن انس هیچ کس حق قضاوت ندارد. صفحات الاعیان ابن خلکان جلد سوم صفحه 284 مرآت الجنان یافعی جلد اول صفحه 375. این در حقیقت خلاصه آنکه که آقایان اهل سنت در تحمیل کتاب مالک و عقاید مالک و افکار مالک توسط دودمان بنی العباس نقل کردند.
بله، تشکر و تقدیر از شما. در میون کتب اهل تسنن مطالبی نسبتاً تندی مطرح شده نسبت به آقای مالک ابن انس. البته اگر این تعداد همه یعنی اون مطالب رو بخوایم اینجا مطرح کنیم یا شما اون نمونه ها رو بفرمایید قطعاً حتی یک دو برنامه هم کفایت نمی کنه. چند نمونه از مطالب تندی که مطرح شده در کتب اهل تسنن از شما درخواست میکنیم اینها رو مطرح بفرمایید و اگر خودتون هم حاشیه و تعلیقی دارین بر این مطلب بفرمایید و این اظهار نظرها رو تحلیل بفرمایید.
ما در گذشته نسبت به جناب ابو حنیفه هم دو نگاه از طریق اهل سنت بود، یک نگاه غلو و یک نگاه تفرید عرض کردیم و تحلیل خودمون رو هم تقدیم کردیم. نسبت به جناب مالک هم در جلسه گذشته افرادی که نسبت به او خلاصه خوشبینانانه یا بگیم غلوی داشتن خدمت بینندگان عزیز ارائه دادیم و نمونه هایی از کسانی که نسبت به مالک مطالب تندی دارند با سند خدمت بینندگان عرض می کنیم. جناب مبرد که از بنیانگذاران ادبیات عرب هست کتابی داره به نام ال کامل در جلد اول صفحه 159 اونجا صراحت داره بر این که آقای مالک ابن انس نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه حتی نسبت به طلحه و زبیر نظرات تندی داشت و می گفت ولا مقتتلو الا علی فرید الاعفر، علی و طلحه و زبیر جز برای یک مشت مسائل دنیوی با هم دیگر نجنگیدن. و همچنین نقل می کنن که مالک از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه روایتی رو نقل نکرده. البته این مشهور است که وقتی از طرف حکومت تشکر دادن مالک کتاب مبتع را بنویسه شرط کردن بر این که در این کتاب چیزی از فضائل امیر المؤمنین نقل نکنه، روایتی از علی در این کتاب نقل نکنه. و عزیزان میتونن کتاب مبتع مالک رو ببینن، چیزی در این کتاب از فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه نیست. داره بر این که وقتی هارون سوال کرد که چرا در این کتاب چیزی از فضائل علی نیاوردی اعتذر به انه لم یکن فی بلدی و لم الگ رجاله، علی که همشهری من نبود، ساکن شهر من نبود و شخصیت هایی که با علی بودن اونها رو هم من ندیدم. آقایان میتونن تنویر الحواله جلد اول صفحه 7، شرح مبتع زرگانی جلد اول صفحه 9 را ببینن. با این که آقای مالک در این کتاب از معاویه روایت دارد، از عبدالملک مروان روایت دارد، از هشام ابن عروه که مشهور هست که کذاب روایت داره. آقایان میتونن تاریخ بغداد جلد اول صفحه 323 و خود از تاری جلد دوم صفحه 169 را ملاحظه کنند. و و همچنین آقای ابن حبان در کتاب المجروحین جلد اول صفحه 258 وقتی به شرح حال مالک میرسد اونجا میگه لم احفظ لمالک ولا للزهری فیما روی من الحدیث شیئا من مناقب علی علیه السلام اصلا. از آقای زهری ابن شهاب زهری متوفای 124 هجری و از مالک متوفای 179 هجری اصلا یک روایتی هم در فضائل امیرالمؤمنین نقل نشده. نکته دیگری که در بعضی از کتاب‌های اهل سنت آمده نسبت به جناب مالک میگویند بر این که مالک ابن انس نسبت به آلات لهو لعب و غنا اونس خاصی داشته. نهایت العرب جلد چهارم صفحه 229، الاغانی مال ابوالفرد اصفهانی جلد دوم صفحه 75. نکته دیگری که در اینجا جالب توجه هست، ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد هشتم صفحه 77 نقل میکنه بر این که هیثم ابن جمیل میگه سمعت مالک سئل عن 48 مسئله فعجاب فی اثنین یا اثنتین و 30 منها بلا ادری. از آقای مالک 48 سوال پرسیدن، در 32 مورد برگشت گفت من نمیدانم، در این زمینه ادعای جهل کردن. و همچنین آقای خالد بن خداش میگه قدم تعالا مالک به 40 مسئله اما عجابنی منها الا فی 5 مسائل. 40 سوال از آقای مالک کردم، از این 40 نسبت به 35 تا اون جواب نداد، نسبت به 5 مورد جواب داد. با سیر اعلام النبلا جلد 8 صفحه 77. و همچنین آقای ابن صلاح نقل میکنه در جلد اول صفحه 13 فتاوا و مسائل ابن صلاح، اونجا هم داره که ما 50 تا سوال از آقای مالک کردیم، حتی یک مورد هم جواب ندادن. از آقای احمد ابن حنبل سوال کردن در رابطه با مالک نظر شما چیست؟ ایشون پاسخ دادن حدیث صحیح و رأی ضعیف. حدیث صحیحی دارد ولی آرای ضعیف دارد. اینها در حقیقت نمونه هایی از سخنانی است که در کتابهای معتبر اهل سنت نسبت به آقای مالک ابن انس آمده. ولی آنچه که بنده همون گونه‌ای که در رابطه با آقای ابو حنیفه عرض کردم بر این عقیده هستم، هم دوستان مالک در حق او افراد کردن و غلو کردن و مطالبی را به او نسبت دادن، احادیثی از نبی مکرم در شأن او نقل کردن که به صلاح مالک نیست، به صلاح مالکی ها نیست و اینها دروغ است و افتراء است، احادیث جعلی است و سخنان بی اساس و بی پایه است. و همچنین کسانی که در حق مالک مطالب ناروایی گفتند، ما این سخنان را هم رد می کنیم و اینها را حمل بر تفرید و حمل بر بدگویی می کنیم نسبت به یک شخصیتی که میلیون ها برادر اسلامی مان، عزیزان اهل سنت مالکی مون به او عقیده دارند. اگر کسی بخواهد جفا کند یا مطالب ناروایی مطرح کند، و این رو زیبنده یک مسلمان نمیدانیم و ما اینها را به عنوان یک رهبر بخشی از اهل سنت احترام میگذاریم، ضمن این که مباحث علمی و مباحثی که مربوط به کارهای گفتگوی ادبیاتی برخاست از کتاب و سنت را هم آزاد میدانیم و هیچ گونه تقیه در تبیین حقایق و بازگو کردن حقایق پنهان نداریم و نخواهیم داشت.
بله، تشکر و تقدیر از این توضیحات ارزندتون. اینطور که خاطرم هست گویا شما فرمودید در مبحثی که نسبت درباره آقای ابو حنیفه داشتیم، ایشون حالا 150 مورد یا 250 مورد برخوردهای تندی نسبت با احادیث پیامبر اسلام داشته و حتی تردید کرده بوده که پیامبر مثلا در این موارد اشتباه کردن. در اینجا برخورد آقای مالک رو بخواییم با احادیث پیامبر اسلام بدونیم که چگونه بوده موضع گیری ایشون و به هر حال قبول یا رد فرمایشات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توسط جناب آقای مالک بن انس چگونه بوده.
در این زمینه من خیلی خلاصه عرض کنم، بلکه به سوالات دیگر هم بتونیم به قول قوه الهی انشاءالله برسیم. ابن عبدالبر که از استوانه های علمی اهل سنت هست، ایشون کتابی داره به نام جامع بیان العلم و فضله، در اونجا در صفحه 108 نقل میکنه بر این که لیث ابن سعد گفته که احسیت علی مالک ابن انس 70 مسئله کلها مخالفتون لسنت رسول الله، من 70 مورد مطالبی را دیدم از مالک نقل شده و تمام این 70 مورد مخالف با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و همچنین در صفحه 201 نقل میکنه از آقای ابن ابی زید. ابن ابی زید از شخصیت های برجسته اهل سنت هست. ابن حبان میگه من فقهاء اهل المدینه و عبادهم و کان من اول اهل زمانه للحق، از فقهای بزرگ اهل مدینه بود و از عباد مدینه بود و از بهترین کسانی بود که سخن حق میگفت. بعد آقای ابن ابی زید نقل میکنن که نسبت به مالک سخنان خیلی خشن و تندی میگفت. برای شما عرض کنم ابن عبدالبر میگه و من جرأت نمیکنم اون مطالب را نقل کنم. و همچنین خطیب بغدادی از احمد ابن حنبل نقل می کند که وقتی سخن ابن مالک ابن انس و ابن ابی زید فقیه مدینه رسید، برگشت گفت نسبت به حدیث نبی مکرم ایشون جسارت کرده نسبت به البیان بالخیار، میگه گفتتاب و الا زرفت و انقه. مالک ابن انس از این جسارتی که به نبی مکرم کرده و به حدیث نبی مکرم بی احترامی کرده، اگر توبه نکند گردن او را خواهم زد. تاریخ بغداد جلد دوم صفحه 302. و همچنین در کتاب علل احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 539 تا مطالبی نقل می کند در رابطه با همون حدیث البیعان بالخیار از نبی مکرم. آقای مالک یک تعبیر خیلی تندی نسبت به این حدیث مطرح کرد. بعد وقتی به گوش ابن ابی زید فقیه مدینه رسید، گفت اگر چنانچه مالک توبه نکند دستور میدهم گردن مالک را به خاطر این قضیه خواهم زد. این مطالبی است که حد و نکته جالبی که نقل میکنن از آقای مالک ابن انس. ابن حزم اندلسی کتاب اصولی دارد به نام الاحکام، در جلد 6 صفحه 790 میگن وقتی که مالک ابن انس در آخرین لحظات زندگیش بود و در حالت احتضار گریه میکرد و از او سوال کردن که یا ابا عبدالله ملذی یبکیک، چرا این همه داری بیتابی میکنی و گریه میکنی؟ برگشت گفت مالی لا ابکی، چرا گریه نکنم؟ و من احق بالبکاء منی، چه کسی سزاوارتر از من به گریه کردن هست؟ والله لوجدت انی زردت بكل مساله افتیت بها برأیی صوتا صوتا فقد کانت لی ادعه فیما قد سبقت الیک و لیتنی لم افت بالرأی. میگه قسم به خدا دوست دارم درباره هر مسئله‌ای که فتوا دادم به رأی خودم شلاق می‌خوردم و جرمم رو در همین دنیا نسبت به فتاوای خلاف سپری می‌کردم و فردای قیامت با مشکل عذاب خدا مواجه نمی‌شدم. این جمله است که جناب مالک ابن انس در آخرین لحظات عمرشون نقل می‌کنه. البته مطالب زیادی هست، آقایان می‌تونن اثرات الذهب جلد اول صفحه 299 92 و فیاض الاعیان جلد 4 صفحه 137 و همچنین جامع بیان العلم جلد دوم صفحه 148 و تهذیب و تهذیب جلد 9 صفحه 271، سیر اعلام النبلاء جلد 7 صفحه 142، تاریخ بغداد جلد 3 صفحه 103، تهذیب الکمال جلد 25 صفحه 638. آقایان میتونن در این زمینه مراجعه داشته باشن.
بله، تشکر. به طور خلاصه جناب آقای دکتر قزوینی، میخوایم بدونیم این آقای مالک چقدر مورد اطمینان بوده در میون اقوال و افکار علمای اهل تسنن و وساقت مالک بن انس چگونه هست؟ این رو اگر برامون یه خلاصه بفرمایید. سوالات بعدی من دو تا سوال هست نسبتاً حساس و مهم، دیگه از شما تقاضا می‌کنم که این مقدار توضیح بیشتر درباره اونها حتما بفرمایید برای ما.
در رابطه با وساقت یا عدم وساقت آقای مالک، عرض کردم این نظر خود ما نیست، فقط نقل قول می‌کنیم. جناب خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 10 صفحه 223 نقل می کند وقت تو کل مفی مالک، بعضی ها مطالب تندی در تضعیف مالک گفتن، و آبه جمع من اعلام الائمه، تعدادی از بزرگانی از پیشوایان اهل سنت درباره مالک ابن انس ابجویی کرده اند. و بعد میگه آبه جماعت من اهل العلم فی زمانه، تعدادی از اهل علم در عصر خود مالک هم نسبت به مالک ابجویی داشتند. تاریخ بغداد جلد 10 صفحه 323 و همچنین در جلد 10 صفحه 24 اونجا باز نقل میکند از ابی زید عبدالعزیز ابن ابی حازم و محمد ابن اسحاق که اینها درباره مالک نظرات خوبی نداشتند. عد یحیی بن معین که از استوانه های رجالی اهل سنت هست میگه سفیان احب الی من مالک بی کل شیء، سفیان ثوری از هر جهت برای من ارزشش از مالک ابن انس بالاتر هست. تاریخ بغداد جلد 10 صفحه 164. و عرض کردیم که ابن ابی زید هم مطالبی دارد، فیه جفا اون و خشونه، در حق مالک جفا کرده و مطالب خشنی گفته. ذکره تو ذکره، ابن عبدالبر میگه من صلاح نمی بینم این مطالب را نقل کنم. البته آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد سوم صفحه 403 هم اونجا مطالبی نقل می کند که بعضی از بزرگان اهل سنت به سخنان مالک عمل نمی کردن و از بعضی نقل می کند که انما ترک مالک یا ترک مالک الروایه عن لانه تکلم فی نسب مالک. بعضی از افراد همانند یحیی بن معین نسبت به مالک سخنی تندی گفتن و روایات مالک را مورد وثوق قرار نمی دادن و می گفتن درباره نسب مالک ما حرف داریم. حالا این رو هم ما قبلا مفصل صحبت کردیم و می گفت که فکان مالک لا یروان، مالک کسیست که نباید از اما روایت نقل کنیم. کتاب تهذیب و تهذیب جلد سوم صفحه 403 و از این نمونه ها آقایان مراجعه کنن در کنار کسانی که از مالک مدح ثنا گفتن و تعریف و تمجید کردن، افرادی هم از او مذمت کردن و وساقت آقای مالک را زیر سؤال بردن. و ما باز در این زمین عرض می کنیم نظر ما نظر اعتدال هست. ما معتقد هستیم که اینها از بزرگان و مورد احترام بخش عظیمی از عزیزان اهل سنت ما هست. ما هر گونه اهانت و جسارت را ذنب لا یغفر می دانیم، افراط را محکوم می کنیم همان گونه ای که تفریط را محکوم می کنیم، غلو را جفا می دانیم همان گونه ای که مطالب تند را هم ظلم می دانیم. و ما مسلمان ها افتخارمون بر این هست که قرآن از ما به امت وسط تعبیر می کند. ما باید آدم معتدلی باشیم، آنچه که حق هست بیان کنیم و آنچه که ناحق هست از او اجتناب کنیم.
بله تشکر از شما جناب آقای دکتر غزنوی. یکی از مطالب مهم و اساسی در واقع شاید بتونیم بگیم فصل الخطاب تفاوت عامه مسلمانان با همه فرقه ها با فرقه زاله وهابیت خواهد بود مسئله توسل هست. ما همیشه مطرح کردیم و همیشه ادعا که توسل رو عموم مسلمانان با وجود اختلاف نظرهای فراوانی که دارند توسل رو معتقدند، چرا که ریشه قرآنی داره و ریشه عقلی و سنتی و روایی. گفتگوی رخ داده صورت گرفته بین جناب آقای مالک ابن انس و منصور دوانیقی درباره جواز توسل به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. از شما تقاضا میکنیم این مطلب رو تا اونجایی که امکان داره حتی مشروحاً، چون یکی از مطالب اساسی و اصولی هست، توضیح بفرمایید.
در رابطه با این مناظره و گفتگویی که میان مالک ابن انس رئیس مالکی ها و منصور دوانیقی حاکم وقت صورت گرفت، این در حقیقت رشته ایست که سر درازی دارد و بزرگان اهل سنت در کتاب‌های فقهیشون، در کتاب‌های تاریخی و عقائدی به این مناظره استناد کردند. وهابیت هم در این زمینه ساکت نبودن. حالا اگر سوالی باشه در این زمینه من توضیح خواهم داد. نقل می‌کنند که یک روز مالک ابن انس کنار حرم مطهر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، دید منصور دوانیقی هم آمده به زیارت قبر نبی مکرم و با صدای بلند دارد صحبت می کنه. مالک آمد جلو به منصور دوانیقی اعتراض کرد و این آیه را خواند. آقای منصور، قرآن می گوید لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالبول کجهر بعضكم بعل بعض ان تحبت اعمالكم و انتم لا تشعرون. قرآن میگه صدای خود را بالای صدای پیغمبر در نیاورید، همان گونه که با همدیگر سخن بلند میگویید با پیغمبر سخن بلند نگویید، اعمال شما از بین میرود و حبس میشود و این مسئله را شما نمیفهمید. سوره حجرات آیه دوم. و همچنین آقای منصور، خدای عالم یک عده را در قرآن ستوده و مدح کرده، گفته ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. همون سوره حجرات آیه 3. خدای عالم مدح میکند، میگه تعدادی از مؤمنین هستند در نزد پیغمبر با صدای آرام صحبت می کنن. اینها کسانی هستند که خدای عالم قلب اینها را به نور ایمان منور کرده و به نور تقوا و و اینها مشمول مغفرت و اجر عظیم خدای عالم خواهند شد. و در آیه دیگر باز خدای عالم ادعی را مذمت کرده و سرزنش کرده، گفته ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، هیجان بر اونهایی که از پشت دیوار تو را صدا می کنند، مثل این که داره مثلا پسرش، نوکرش صدا می کنه، برادرش صدا می کنه، اینها کسانی هستند که عقل شعور ندارند. منصور پیغمبر خدا زنده هست و زنده و مرده پیغمبر احترام دارد. یعنی از این استدلال آوای مالک در میاد بر این که صحابی ها که میگویند پیغمبر اکرم از دنیا رفت، دیگر از این دنیا هیچ اطلاعی ندارد و خبری ندارد، صدای مردم رو نمیشنوه و پاسخ مردم را نمیگوید، مالک ابن انس به سه آیه استدلال میکند بر حیات نبی مکرم و بر سماع نبی مکرم صدای مردم را، و اینکه هر گونه با صدای بلند در کنار قبر نبی مکرم سخن گفتن خلاف تعالیم قرآنی. بعد جالب این هست که منصور دوانیدی در برابر این سخنان محکم و قاطع و استدلال به آیات قرآن آبای مالک متواضع شد و آرام گرفت و برگشت سوال کرد آبای مالک که من با صدای بلند در نزد قبر پیغمبر حرف میزنم، حالا که من زیارت پیغمبر رو خواندم میخوام دعا کنم. جالب اینجا بینندگان عزیز دقت کنن، منصور سوال کرد آقای مالک من میخوام دعا کنم، آیا رو به قبله و پشت به ذریح پیغمبر دعا کنم یا پشت به قبله و رو به ذریح پیغمبر؟ آقایانی که مدینه منوره مشرف شدن میدانن معمولا زیارت نامه هایی که چه شیعه و چه سنی میخوانند در قسمت در حقیقت قبله و جنوب ذریح مطهر نبی مکرم هست. یعنی اگر کسی رو به ذریح می شود پشت به قبله هست، اگر کسی رو به قبله باشد پشت به ذریح. منصور دوانگی میگه من چیکار کنم، رو به قبله بیستم پشت به ذریح پیغمبرم، رو به ذریح بیستم پشت به قبله هستم. مالک چه جواب داد؟ مالک جواب داد صورتت را از قبر پیغمبر بر نگردان، در حالی که مقابل قبر او ایستاده ای دعا کن. پیغمبر انه وسیلتک و وسیلت ابیک الالله، این پیغمبر وسیله تو و وسیله پدرت آدم به خدای عالم هست. یعنی نبی مکرم وسیله تقرب تو به خدا و وسیله تقرب پدرت حضرت آدم به الله تبارک و تعالی هست. شما رو به ذریع و پشت به قبله بیست و دعا کن. بعد جالب این هست آقای مالک استدلال می کند به آیه 64 سوره نساء که مربوط به جواز توسل به نبی مکرم هست. مالک میگوید آقای منصور خدای عالم در قرآن فرموده ولو انهم اذلموا انفسهم جاؤوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، اونهایی که در حق خودشون ظلم کردن و گناه کردن یا پیغمبر نزد تو بیاین استغفار کنن و پیغمبر برای اونها از خدای عالم طلب مغفرت کند، خدای عالم اونها را میبخشد و مورد رحمت قرار میدهد. از این استدلال آقای مالک استفاده میشود بر این که این آیه مخصوص حیات پیغمبر نیست، بعد از رحلت پیغمبر هم این آیه کاربرد خودش را دارد و اطلاق این آیه هم زمان حیات پیغمبر و هم زمان بعد از حیات پیغمبر را شامل می شود. این داستان را در کتاب شرح مواهب جلد 9 صفحه 304 در کتاب وفاء الوفاء برای شما عرض کنم، سمعودی جلد 4 صفحه 1371 جناب قاضی عیاض از شخصیت‌های برجسته اهل سنت در کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفی جلد 2 صفحه 40، جناب حسنه دمشقی در کتاب دفع شبه عن الرسول صفحه 140 و جناب آقای صالحی شامی از استوانه های اهل سنت در کتاب سبل الهدا و الرشاد جلد 11 صفحه 439، جناب سبکی در شفاء السقام صفحه 163 و ده ها مصادر دیگر این داستان را از آقای مالک ابن انس با منصور دوانیوی در جواز توسل به نبی مکرم نقل کردند.
بسیار تقدیر و تشکر از عزیزان بیننده. تقاضا میکنم که حالا در تکرار برنامه و مکرر که این قسمت برنامه پخش خواهد شد انشاءالله در آینده دقت بفرمایید و یکی از مطالب اساسی و مطالب اعتقادی ما رو مطرح میکنه و وجه تمایز عامه مسلمانان با فرقه ضاله وهابیت رو مطرح میکنه و اینجاست که یکی از گامهای مؤثر در جهت اتحاد مسلمانان و وحدت مسلمانان ما برخواهیم داشت اگر آگاهی نسبت به این مطلب پیدا بکنیم که حرمت توسل تنها و تنها توسط وهابیت مطرح هست برای تفرقه بین عموم مسلمانان جهان. سوالی داشتم باز که فکر میکنم دیگه تون قول داده بودیم خدمت بینندگان که وقت بیشتری رو برای پاسخ به سوالات اون بزرگواران داشته باشیم، اگر فرصت شد در بین سوالات مطرح خواهم کرد. میخواستم نظر ابن تیمیه رو درباره هم چنین این برخورد مالک با منصور دوانیقی، یعنی نظر ابن تیمیه رو درباره این ماجرا جویا بشم از جناب آقای دکتر قزنوی سوال کنم و همچنین بدونیم علمای اهل سنت چه پاسخی به این برخورد ابن تیمیه به مالک و همچنین نسبت به مسئله توسل دارند که حالا انشاءالله در بین برنامه ها خدمت بینندگان عزیز و ارجمند انشاءالله مطرح خواهم کرد این سوال رو. سوالات شما رو در این قسمت میشنویم. لطفا مانند همیشه لطف کنید کوتاه و مختصر تا اونجایی که امکان داره سوال خودتون رو مطرح کنید. اگر از قبل مطلب خودتون رو یادداشت کنید حتما بیشترین استفاده رو میتونید از وقت خودتون ببرید و لطفا گیرنده های خودتون رو صداش رو کامل ببندید. به محض اینکه صدای بنده رو شنیدید، سلام علیکی بنده رو شنیدید، لطفا از گیرنده های خودتون فاصله بگیرید یا صدای اون رو کامل ببندید که انعکاس صوت صورت نگیره. تشکر از شما. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید. عرض کنم خدمت شما همچنین استاد بزرگوار جناب آقای قزوینی و بینندگان محترم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سوال خدمت استاد بزرگوار قزوینی. عرضم خدمت شما در خصوص مزار اربعه است. اما سوالی که من چندین ماه پشت خط هستم و متاسفانه نتونستم مطرح کنم، اگه اجازه بفرمایید من خدمت استاد قزوینی که نظر ایشون در خصوص تراویش و مراسم های خاصی که دارن و مذمت هایی که رئیس فرقه جعفری امام جعفر صادق علیه السلام به سفیان سوری و سایر پشمینه پوشان کرده، آیا این تعلق به تمام دراویش میگیره که ما مجالس دیدیم حتی دراویشی هستن شیعه 12 امامی مراسم های دعای نزده میکنن، دعای توسل میکنن و حلقه های ذکری دارن؟ خاصن این مقدار این رو اگر لطف بفرمایید توضیح بدن و از خواهی میکنم بار دیگه اگر در رابطه با این بحث و من در خدمت شما هفتگی شما نیست.
بله. تشکر از تماستون.
ممنونم از
خدا نگهدارش. سلام علیکم. بفرمایید.
تشکر از
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدای دردیم.
بله بفرمایید.
همچون خوب انشالله. سلام از میکنم خدمت شما و همچنین آقای دکتر قزوینی عزیز. هر شود که من یکی دو تا مطلب از میخواد عرض کنم خدمت شما و هر یک سوال تقریبا. الو.
بفرمایید. میشنمیم. بفرمایید.
یک آقای استنام آقای دکتر ملازاده ظاهرن از یکی از شبکه از لندن ایشون یک سری صحبت هایی رو ادعا میکنن، هستن که ما نمیدونیم دکترهای این آقا در چه زمینه ایست. یه مطلبی که ایشون ادعا کردن، همین مطلبی که الان جناب آقای قزوینی بهش اشاره کردن، در مورد این که پیامبر حتی بعد از رحلتشون هم همانند زنده ها حرف افراد رو میشنوند و ایشون معتقدن که وقتی کسی از دنیا رفت همانند یک جسم جان که اطلاعاتی نداره تمام شده است. و برای من که یه آدم به اصطلاح عامی هستم و اطلاعات هم اندک است، یه سوال برمیاد که یعنی بعد از رحلت حضرت رسول و مثلا اول حق این دوتا شبیه هم میشن؟ همچی چیزی که اصلا منطقی نیست.
بله.
و مطلب بعد این که یک آیه یا روایتی من شنیدم که از طرف حضرت حق که ما از هیچ وقت زمین را از حجت خود خالی نمیذاریم و این آقا مدعی است که اصلا حضرت حجت به دنیا نیامده و برای من با سوال است که اگر قرار است به دنیا بیاد از کی؟ از کدوم دامن معصوم؟ که این هم با عقل جور در نمیاد. در مورد این هم یک توضیح بدن و در مورد پرداخت خمس میخوام اینم آیه ای روایتی چیزی هست که اطلاعات اون تقریبا زیاد تر بشه.
بله.
ممنون میشم اگر این جواب بدید.
تشکر. خدا بگهدار.
ممنون. خدا
سلام علیکم. بفرم.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام آقای هدایتی.
سلام علیکم ورحمت الله.
سلام خدمت شما و آقای قزوینی.
سلام علیکم.
آقا مثلا درباره این آقایی که استنبه آقای
بله بذارید من یادم رفت در تماس قبلی خدمت این بیننده قبلی که تماس گرفته بود، لطف کنید اسمی کسی را نیارید. البته اون اسم پخش نشد و شما هم که الان اسم آوردید پخش نشد. لطف کنید اسمی کسی را نیارید که به هر حال همین مقدار حتی در مذمت چنین افرادی که اونقدر حد و حرمت میکنن و پرده دری میکنن، به مذمت هم اگر صداشون و اسمشون از یک شبکه و یک تریبون مقدس پخش بشه، اینها خوشحال میشن. لذا لطف کنید اسم نیارید که ما از شما ممنون میشیم. بفرمایید.
تو چه شخص اسمای هدایت ما اسم میاریم دیگه. بله. خوشحالم که میشینه برنامه شما رو نگاه میکنه و یکی یکی اسم میبره و عنوان برنامه رو میگه. از این خیلی خوشحالم. و زدم بهشون، ایشون درباره حضرت علی و قدیر خم صحبت میکرد. بعد به مناظره هرکیم گفت هرکی قدیر میاره من زنگ کردم. من فرد عادی که یه بازاری هم از اسفان زنگ زنم زنگ دارم، همین که دید من با من قبلا قرد کرد. اینو خواستم حالا میدونم که الانی که سوا داره شبه چه ساله ها نگاه میکنه. میخوام از هم درش بگم و اهل سنت رو اینی میکنم که اگه حضرت دوباره حضرت علی بعید قدیر خوم که آیا حضرت محمد فقط میخواست سطح حضرت علیه بذارد بالا وقتی که ایشون دوست منه، فقط همین، یعنی اینقدر این مردم رو بیکار تو حتی بدا جمع کرد دور خودش و این کاری نلاش، فقط یاده که دوست خودمه. میگه ولی در زبان عربی 29 معنی میگه. آیا میخوام نم حضرت محمد دیگه باید این کلمه را چقدر برای شما واضح بکنه که شما به شما بگه؟ شما مثل قوم بنی اسرائیل که گفتن اون گاوا بیا، گفتن آقا چه رنگی باشه، چه شکلی باشه، فلان باشه، شما هم حتما به همچون باشه. بس یک کار واضحی بوده، وگرنه همه میدونم حضرت علی و حضرت محمد با هم دوست بودن. و این ولیه ولیه دیگه است برای ما که خدا به ما عقل داره که بریم تحقیق کنیم بریم ببینیم درباره چه ولیه میگه. اینا خواستم خدمتتون بگم که ایشون کلا منکر شدن و فقط گفتن که ایشون حضرت محمد، فقط خواستم بگم که حضرت علی دوست منه. اگه اجازه بدین یه چند درباره چیزی هست به بهانه فرار از فتنه، فرار در فتنه، این درباره حضرت زهرا اگه بشه بگم.
بله مختصر بفرمایید. نامونش
دستتون درد نکنه. حضرت زهرا میفرمان حواستون خداست، خودتان به فتنه افتادین، خودتان عامل فتنه شدین. بعد میگوید از فتنه میترسید، با اینکه اسلام ابتدای راه بود آمدید خلافت را به دلیل به دست گرفتید و در اثبات طبیعی بودن کار شما همین بس که پیامبر را هنوز به خاک نسپرده بودند دنبال خلافت رفتید. برای ابن عازب میگوید چند بار آمدن به حضرت علی گفتم یا علی در صحیفه دارن خلیفه تعیین میکنن. حضرت علی میفرمان من فعلا زیر این آسمان بر اساس احکام خدا وظیفه هم دفع کردن پیامبر است. عباس عموی پیامبر میگوید یا علی دستت را بده تا با تو بیعت کنم. حضرت میفرماید نه، فعلا وظیفه من است که پیامبر را قوت بدهد. روحیه علی را ببینید، اگر حضرت علی هم قوت و هم پیان کفن پیامبر را رها کرده بود و رفته بود جز به صحیفه که دیگر او علی نبود. با این همه افتخاری علی به این اعتبار که صحیح‌ترین کار زیر آسمان را کرده است علی است. فقط هر نخواستم میگم دستتون درد نکنه. خیلی خیلی ممنون،
خدا نگهدار، تشکر. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام
علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت آقای قزوینی دارم و آقای هدایتی. من سوال داشتم در باره کسایی که قبل از اسلام بودن و مسلمان شدن. این یک مقدار صحابه‌ای که اول مسلمان نبودن بعدا مسلمان شدن، اینا که مسلمان شدن قبلا اینا که سنت نمی کردن، وقتی اینا مسلمان شدن اینا سنت شدن یا نه؟ اون سوال من درباره این است که سوره مائده که درباره وضوع است، آیا بزرگان اهل سنت در کتابای معتبرشان که وضوعی که شیعه می کنن اینا سند دارن؟
بله،
سندی که ما وضوع می کنیم از پیامبر را که در قرآن اول از سوره مائده که ماست کنید، اینا چرا میشین دست پای خود چرا میشین یا ماست در شفا میتونن؟
هم
بزرگانشان درباره وضوع ما در کتابایشان هست که وضوع ما درست است؟ نگه سوال نمشتم، تشکر.
تشکر، خدا نگه دارش.
خدا
سلام علیکم، بفرمایی. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
یا سلام خدمت سید بزرگوار آقای قزوینی.
علیکم ورحمت الله و برکاته.
عزیزم آقای دایتی، این مرد با درد.
بله.
یک از تاریخ‌های انسان میگه به اون میزانی که مسئولیت‌های انسان بالا میره، ارزش انسانیش بالاتر میشه. من سوال مختصر در هر دو دقیقه خدمت شما یک قسم تره میکنم. اگر در نظام تکوین هیچ حادثه بدون رابطه علیت عمومی، یعنی رابطه علت و معلول یا نتیجه و اسباب و مسببات که نمیتواند واقع شود، یک چیز علمی هم از نظر قرآن واضح شده هم از نظر علم، آیا در نظام تشریع برای ارتقای ارزش‌های انسانی به مدارج بالا و بالاتر که نوع زندگی انسانی انسان را شامل می شود و علل و اسباب معنوی احتیاج ندارد که بدون شرط دارد؟ آیه مبارکه 225 می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، که از جمله آیات الکرسی شریف است، تایید بر اقانیت موضوع شفاعت می باشد. سوال ما در اینجا سید بزرگوار، این آیه بیشتر به کلامه که از اینجا شفاعت، یعنی شفاعت تکوینی یا تشریعی تکیه دارد؟ لطفا سید بزرگوار در این زمینه فرمایشات شما را رد بدارد. السلام علیکم.
خدا نگهدار شما، تشکر، سوال خوبی بود. جناب آقای دکتر قزوینی عزیز، 5 تا تماس گرفتیم، توضیحات شما رو میشنویم. انشالله حتما فرصت هست که ما تماس‌های دیگری از بینندگان گرامی بگیریم. سوال اولی، نظر شما رو خواستن درباره دراویش، سفیان سوری، ثوری و عرضم به حضور شما و مسائل دیگه که مطرح شد.
در رابطه با دراویش، البته آنکه که برای ما مهم بینندگان عزیز توجه کنن، زندگی ائمه علیهم السلام، اقوال ائمه، یعنی قول ائمه، فعل ائمه و تقریر ائمه برای ما حجته و خط کشه. هر فرقی از فرق اسلامی اگر با ائمه کارشون مطابقت در بیاد مورد تأیید ما هست، اختلاف در اسم نداریم. حالا یک کسی تحت عنوان درویش، کسی تحت عنوان مطالب دیگر، ولی آنچه که برای ما مسلم و محرز هست عبارت از مطابقت اینها با مبانی اسلام و با دستورات ائمه علیهم السلام و مراجع عظام تقلیده. اگر یک درویشی معتقدات شیعه را دارد، معتقد به امامت 12 امام هست، از مرجعی تقلید می کند، تمام اعمالش را انجام می دهد، خب این در حقیقت همون شیعه هست، حالا اسمش رو چیزی دیگر گذاشته. و اگر نه به یک اصلی از اصول تشیع تحت عنوان صوفی یا درویش ضربه بزند، منکر باشد یا عمل نکند، یا معتقد باشد حالا که من درویش هستم بعضی از اعمال از من برداشته شده، اینها را ما منحرف گمراه و گمراهگر می دانیم. بر روایاتی که از ائمه علیهم السلام آمده که در رابطه با سفیان ثوری که با دیگران، خب اینها در زمان خودش نقش فعالی داشته و این روایات برای ما اگر صحیح باشد حجت هست و با به محتوای کلام معصوم و مضمون کلام معصوم پایبند هستیم، ولی به شرط اینکه روایت از نظر رجالی کاملا معتبر باشد و راویان ضعیفی در میان روات اون روایت نباشه. بله، ما یک سری روایاتی از امام رضا سلام الله علیه، از آقا امام صادق سلام الله علیه نسبت به صوفیانی که در عصر او بودند و به بهانه تصوف مردم را از اهل بیت دور می کردند، دکانی درست کرده بودند در برابر مکتب اهل بیت، اونها از دیدگاه ما کاملا مطرود هستند. در رابطه با اون فردی که آقایان اسم بردن که ما نمیخوام با حتی نام ایشون را هم ببریم این فضای شبکه سلام را آلوده کنیم، بله از کوزه درون همان تراوت که درو هست. ما در مکتب اهل بیت نه فحش یاد گرفته ایم و نه حاضریم اون زبانی که یا علی یا حسین میگوید به فحش و ناسزاگویی عادت بکنه، ولی سخنانی که ایشون میگوید تمام سخنانشون باطل، خلاف کتاب، خلاف سنت. من همین دیشب حدود تقریباً بعد از نماز مغرب عشا بود داشتم مشغول بودم، یک دفعه صدای پیت ماهواره را باز کردم، دیدم این آقا شروع کرد از ابن تیمیه تعبیر این که این بزرگ شیرمردی که بعد از قرن هفتم هجری هیچ مادری همانند او را نزاییده، خیلی برام جالب بود، شیرمردی که بعد از قرن هفتم مانند او به دنیا نیامده. این در حقیقت اهانت به تمام علمای اهل سنت هست. و شروع کرد، نمیدونم در نهج البلاغه نامی از امامت و عصمت نیست، حتی من معتقدم ایشون یک دفعه از نهج البلاغه را نخونده. ما در جلسات قبلی مفصل عباراتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه درباره امامت ائمه، عصمت ائمه و حقانیت خودشون مطرح کردن و مظلومیت خودشون و بطلان مسیر خلفای سگانه را مطرح کردن، مفصل در این زمینه صحبت کردیم. اما اینکه ایشون نسبت به آقا ولیعصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا که معتقدین به یمنه رزق الورا و به وجوده سبکت الارض و السما، به یمن وجود او هست تمام خلائق روزی میخورن، آسمان زمین پا بر جا هست، به کوره چشم تمام دشمنان آقا ولیعصر میگوییم و ملتزم هستیم و معتقد هستیم و منکر این را هم شیعه نمیدانیم و مسلم نمیدانیم. ما قبلا هم عرض کردیم نزدیک 128 تن از علمای بزرگ اهل سنت اعتراف کرده اند بر ولادت آقا امام زمان حضرت مهدی سلام الله علیه از پدری به نام امام عسکری، از مادری به نام نرگس خاتون، و تاریخ ولادت او را هم سال 255 هجری اعلام کردن. آقایان میتونن به کتاب الاصالة المهدویه تألیف جناب آقای فقیه ایمانی صفحه 81 رو ببینن که ایشون نام 112 نفر از علمای بزرگ اهل سنت رو نام میبره، و همچنین کتاب دفاع عن الکافی تألیف جناب آقای دکتر سامر عمیدی جلد اول صفحه 568 نام 128 از علمای اهل سنت را نام میبرد که اینها اعتراف دارند و شهادت دادند و با صراحت ولادت آقا ولی عصر ارواح ناد تراب مقدمه الفداح را بیان کردن. شخصیت هایی همانند اید نصیر جزری در کتاب الکامل فی التاریخ جلد هفتم صفحه 274 آقای ابن خلکان از استوانه های اهل سنت است. در کتاب بقیات الاعیان جلد دوم صفحه 176 آقای ذهبی در کتاب العبر فی خبر من خبر، و همچنین در تاریخ اسلام در احوال 251 تا 260 صفحه 113 تا 159 مفصل آورده. آقای خیرالدین زرکلی وهابی در کتاب الاعلامشون جلد 6 صفحه 80 صراحت داره بر اینکه محمد ابن الحسن العسکری الخالص بن علی الهادی ابو القاسم آخر الائمه الاثنی عشر عند الامامیه ولد فی سامراء و مات ابوه و له من العمر 5 سنین. آقا امام مهدی 12 امام شیعیان در سال 255 هجری تاریخ مولده لیلت و نصف شعبان سنت 255 سال 255 در نیمه شعبان به وجود آمد، به دنیا آمد، و آغاز غیبتش هم در سال 265 هجری است که البتیشون در اینجا دوچار اشتباه شدن. کتاب الاعلام جلد ششم صفحه 80 یا از اینها بهتر. حالا این بابا هر روز بیاد اونجا فریاد کنه، داد بزنه، بگه نمیدونم امام زمان به دنیا نیامده و دروغ چیه، خوب این غیر از خستگی براش چیز دیگری نمیمانه. البته من به بینندگان عزیز توصیه میکنم خیلی زیاد حساسیت نشان ندهن. اولا از کوزه بیرون همان تراوت که دروس همین فحاشی ها که ایشون میکنه یکی از بهترین وسیله تبلیغ مذهب شیعه هست. بابا کسی که حرف داشته باشه، منطق داشته باشه که فوش نمیده. این فحاشی ایشون دلیل بر این است که دست ایشون از هر گونه دلیل و برهان خالیه. یک آدمی است که پایبند نه به دین هست، نه به آبروی خودش، نه به قرآن و نه به سنت هست. بگذارید ایشون هر آنچه که میخواهد فریاد بزند، از فریاد خود را خسته میکند، جوانهای ما را در عقایدشون مستحکمتر میکنه.
الحمدلله.
در رابطه با انکار قدیر هم دیگه قدیر چیزی نیست که با انکار یک آدمی که سوادی نداره و اطلاعی نداره بخواد برای شما از کنم تزلزل پذیر باشه. ما در سالهای گذشته مفصل درباره قدیر صحبت کردیم، امسال هم انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم به حول قوه الهی در رابطه با قدیر مفصل باز صحبت خواهیم کرد. در رابطه با قضیه وضوع که این عزیزمان مطرح کردن آیه 6 سوره مائده، خب این دیگه خیلی صراحت داره قرآن: فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تا اونجایی که وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، و در آخر هم داره که وَاغْسِلُوا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. این شک شبهه‌ای نیست که کتاب خدا نازل شده بر مسح پا، سنت بر مسح پا. ابن عباس صراحت داره الوضوء غسلتان و مسحتان. داری حالا چی کار کنیم عزیزان اهل سنت؟ قول پیغمبر و قول امیرالمؤمنین، حتی ابوبکر، حتی خود عمر، حتی عثمان روایتی دارد که دلالت بر مسح پا میکنه. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه ما یه بحثی انشاءالله آغاز خواهیم کرد در رابطه با شبهات فقهی. البته ما در قم مدرسه تجدیدی الان 3 سال هست بحث خارج فقهمون رو اختصاص دادیم به این شبهات. ما حدود 7 ماه بلکه 6 ماه یا 7 ماه در مدرسه تجدیدی در رابطه با مسائل وضو بحث کردیم، در رابطه با تکتب بحث کردیم، هی علی خیر العمل، شهادت ثالثه، و الان هم در رابطه با گفتار آمین بعد از ولزالدین هست که این هفته این بحثمون پایان میپذیره و این بحثها در اینترنت هم به صورت صوتی هم به صورت دیتا قرار میگیرد. برادر عزیزمون هم که از آلمان زنگ زدن در رابطه با آیه شریفه آیت الکرسی 255 صحبت کردن که آیا من ذلذی یشفع عنده الا باذنه مربوط به شفاعت تکوینی یا تشریعی در روایات ائمه علیهم السلام هست که اینها همه مربوط به شفاعت در قیامت هست. حالا این رو ما شما شفاعت تکوین بگذارید یا شفاعت در تشریع بگذارید، البته معنایی که ما از تشریع داریم قطعا این شفاعت در تشریع به هیچ وجه مفهوم ندارد، چون نبی مکرم در مسائل تشریعی رسول خدا هست و بدون این که یک حکمی از کانال نبی مکرم گذشته باشد برای ما هیچ مشروعیت ندارد. این مربوط به تکوین هست و خدای عالم نبی مکرم را اجازه شفاعت داده و این شفاعت در مسائل تکوین و قضای حوائج، شفای مریض ها و بخشش گناهان و امثال او هست لا غیر.
بله، تشکر از شما و توضیحات ارزندتون. چند تا تماس دیگه هم میگیریم که انشالله بتونیم پاسخگوی دوستان عزیز باشیم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
باشید، من چند جلسه پیش در رابطه با جنگ بنی قریظه زنگ زدم. آقای قزوینی فرمودن که سند محکمی نداریم که امیرالمومنین گردن کفار یهود رو زده باشه. در کتاب ارشاد شیخ مفید جلد 1 در مفصل بنی قریظه نوشته شده که به دستور در آخرهای مفصل که به دستور حضرت پیامبر گوداری کردن و امیرالمومنین پا پیشنهاد و گردن کفار رو زد. حالا من خواستم بدونم این ارشاد شیخ مفید اونم کتاب معتبری باشه حتما.
خب وقت اونجا هم نوشتن چند نفر گردن زدن؟
والا نوشتن بسیاری از کفار رو گردن زدن، مخصوصا 2 نفر به نام یکی کعب بن سعد بود کدونم و یکی دیگر هم واقعا یادم نیست، و در آخر هم میگه که حتی پیغمبر 2 نفر از زنان اونها رو که من واقعا فکر کنم چیز اشتباهیه انتخاب کرد برای خود. من که فکر کنم چیز اشتباهیه، ولی میخواستم نظر آقای قزوینی رو بدونم.
بله.
یک سوال دیگه هم داشتم، میخواستم فرق صیغه و زنا چیه، عمل زنا چیه؟ همونطور که مراجع تقریدم گفتن صیغه 1 ساعته هم داریم، من میخواستم بپرسم چه فرقی داره با عمل زنا.
بله.
اگر آخر هم ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم، میخواستم بگم شمایل امام علی علیه السلام چطور بودن؟ مگه میشه کسی که در تمام اون به شغل حتی کشاورزی میگن مشغول بوده و حتی میگن در ماه رمضان، ماه رمضان وقتی گدایی میومد در مقابل خانه ایشان و غذای خودش رو میداد و خودش نون و نمک میخورد، مگه میشه همچین انسان شریفی؟ مثلا اینطور که میگن مثلا شکم بزرگی داشته و حالا خیلی چیزهایی که میگن، من میخواستم ببینم این واقعیت داره یا نه. خیلی ممنون از برنامه خودتون، واقعا برنامه خودت و این رفع شبهات به نفع همه مسلمانان هست. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
تشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، تشکر از شما.
از آقای دکتر فرزین عزیز تماس دعای خیلی زیاد داره. بعد شما عزیز تشکر میکنم برای برنامه خوبتون. یه موضوعی رو بگم، این ابن منجم بلوچی وقتی که قبر مرده باشه از زنده ها صحبت کردن برای ایشون مفهوم نداره. اگر ایشون توجه کنن به نمازی که میخونن، سلامی که میدن، و نشون میده که به حتی معنی اون سلام خودشون هم نمیدونن که آیا پیامبر زنده هستن یا نه. در مسئله بعدی اینه که اگر اینها حدیث دارن که تمام اصحاب همانند ستارگان هستن و هدایت میشه هر کسی که به این ستاره متوسل بشه، ما به حضرت علی علیه السلام که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را انتخاب کردن در جریان مباهله به عنوان نفس خودشون، یعنی تأییدی برای ایشون بود. و در ضمن حضرت علی علیه السلام از لحاظ امامت چون ظلمی نکرده، پس حق از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام باشه و امامت رو داشته باشه، میتونه گواه باشه. و در ضمن وقتی که عمر را دوست نداره، اکراه داره ببینه و به ابوبکر میگه که به اصطلاح در حق ما استبداد کردی، نشون میده اینها ظالم هستن. و در حدیث مشخص و موثق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حتی میگوید عمار تشویق دعوت به بهشت میکند و گروه مخالف دعوت به جهنم میکند. من میخوام ببینم در جنگ جمل آنهایی که شمشیر داشتن و خواستن با حضرت امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام و حضرت علی علیه السلام، و اما وقتی که اینها میجنگیدن، آیا اینها دعوت به بهشت میکردن یا دعوت به جهنم میکردن؟ پس برادر و خواهر عزیز سنی، بدون که در اطرت پیامبر صلوات را اگر دم بریده نفرستید، اگر صلواتی که به سنت پیامبر هست بفرستید، نگاه میکنید خداوند و ملائکه درود بر اینها میفرسته. ما دیگه که هستیم که بخواهیم صلوات را نصفه بفرستیم و اطرت پیامبر تمامشون هم شهید هستن، هم عالم هستن، تمام شرایط شفیع کننده در همه اینها هست. آیا این ظلم و جفا نیست که اینها را به کنار بگذارید؟ برید به کسانی که نه به علم الهی متصل هستن، نه به از نفس و نسب درست حسابی هستن. اصراد یک دونه تشکر، خدا فتش.
خدا نگه داره شما، تشکر. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلسه نباشید.
سلام
علیکم. آقای هدایتی.
بله جانم، بفرمایید.
سلسه نباشید آقا.
ممنون.
ضمن عرض سلام خدمت جناب‌عالی و آقای دکتر قزوینی، سوالی داشتم خدمتتون. من مسلمان هستم، شیعه هستم، اشعری هستم. مشکلی که دارم فقط و همیشه فکر رو مشغول میکنه سر مسئله امام زمان هست. خدمت شما که هر شود ما امام به عنوان پیشوا و رهبر میشناسیم، بعد میگیم که امام خدا، امام و خداوند، امام و به عنوان پیشوا و رهبر و راهنمای مردم انتخاب کردن. خب امام زمان ما که غایب هستن، وقتی که با علمای ما صحبت میکنیم که امام زمان رو مثلا ببینیم، بگم شما باید نمیدونم از لحاظ ایمان و فلان و اینا اینقدر قوی باشی، اینقدر از لحاظ نماز و روزه و مسائل دینیتون بالا باشید که بتونید با امام زمان ملاقات کنید. خب اگر کسی واقعا به اون مرحله برسه، نیاز به امام دیگه نداره. اینکه اگه من بتونم واقعا خودم به تنهایی بدون پیشوا، بدون رهبر به اون مرحله برسم که بتونم امام زمان رو به این شکل ببینم، چه نیاز به امام دارم؟ متوجه هستید؟ مشکلم در این دارم و علت غیبت امام زمان میخوام بدونم چی هست، چرا امام زمان باید غایب باشن در حالی که ما الان واقعا نیاز داریم به ایشون.
بله.
با وجود که ایشون امام زمان زمانی ظهور میکنن که ایشون دیگه دنیا رو کفر گرفته و ایشون میان عدالت تو دنیا برقرار میکنن و بعدش هم قیامت میشه. از طرفی
نه، حالا من درباره فرمایشات شما جناب قزوینی توضیح میدم. ببخشید وقتمون به انتها رسیده، به ما تایم دادن که بوده، به وقتمون گفتن بوده 10 دقیقه دیگه هست. خلاصه صحبت شما اینه که علت غیبت چیه، یه سری معلومات شما ناقص هست، اگر شما بعد از برنامه تماس بگیرید بنده هم حاضرم با شما این مقدار صحبت بکنم. شما یه مقدار مطالب جست و گریخته سفاره از جاهایی گرفتید و هم وصف کردید این مقدار ناقصه. بعد از امام زمان چی کسی گفتی که قیامت به پا میشه؟ سالها شاید هزاران سال دنیا ادامه داشته باشه. لذا عنایت بفرمایید جناب قزمی در این باره توضیح میکنند. بنده از شما تشکر میکنم که تماس گرفتید. تشکر میکنم از شما. سوال دیگه اگه ندارید شما سوالتون رو فقط توضیح دارید میدید. وقت برنامه گرفته میشه. اگر سوال دیگه ای دارید بفرمایید.
دست شما
درمه کنم. تشکر. خدا حفظتون کنه. خدا نگهدار. آخرین تماس رو میگیم. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بله بفرمایید.
بس میخواستم بگم که این اهل سنت هم این حدیثه که از شما صحبه بودن مثلا ضربه تعلیه و مرخم در افضل من عبادت سغلین در کتاب اهل سنت هست یعنی؟
بله حتما هست. جناب قزنی توضیح میفرما. خدا نگهدار. بله
متوجه سوالیشون نشدم.
بله من سوال یادداشت کردم. مثلا
مرخم در افضل من عبادت سغلین.
بله بله تشکر از شما. خدا نگهدار. چون سوالتون کوتاه بود یک تماس کنید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلامت باشید. ممنون.
با خسته نباشید خدمت آقای قزوینی. از حضورتون به اذن الله و به اذن آقا امام زمان یک دو تا مطلب رو خدمت شما عرض میکنم. امیدوارم که درست باشه و آقای قزوینی هم لطفا اصلاح کنه اگه ایرادی تو این صحبت بنده هست.
بله خیلی کوتاه فقط یک دقیقه.
بله سعی میکنم کوتاهش کنم. اگه به درد نخورد بفرمایید قطعش کنم.
نه حتما به درد میخوره. مثلا وقتمون هیچ کمه. بفرمایید.
از حضور شما که خداوند متعال 124,000 پیغمبر خلق کرده و اومده از این 124,000 پیغمبر 5 تا کتاب آسمانی داده. یعنی میخواد به ما بگه من مرحله ای انسان تکامل دادم. اول اومدم موحدش کردم، بعد اومدم دستورات آسمانی به صورت شریعت دادم که این شریعت از صحف و زبور و تورات و انجیل و قرآن مجید اومده که از ملایم و تند و ملایمتر و قرآن مجید که کلام حقه و ما بهش عمل میکنیم انشاءالله. در مورد معجزات قرآن که حضرت رسول فرمودن معجزه قرآن مالیشون، این دلیلش فقط اینه که تمام سور قرآن مجید و آیاتش داره اثره که شما هر آیه رو میخونید یا سوره رو میخونید مواکیلی بهش تعلق میگیره که کاری برای ما انجام میده. در مورد مرگ امامان، چون جلسه پیش شما خیلی بحث داشتن با اتون بینندگاه که مرگ امامان به این قرار و مفهومیت اینها، آقایون کسی که میگه من قرآن ناطقم یعنی قرآنی که فرموده من آیات نورانی هستم، اون آدم که امام باشه سرشار از نوره و نور مرگ نخواهد دید. یعنی اگر امامان بزرگوار ما شهید نمی شدن یا مفهوم نمی شدن نمی مردن و این باید تقدیرشون انجام می شد و تسلیم خواسته حق بودن امامان بزرگوار ما. در مورد از بزرگ شما که اخباریون، شما اطلاعی راجع به اخباریون دارید؟
انشالله در یه مناسبتی باشه در باید صحبت خواهیم کرد.
خیلی آقایی رو شما تو برنامه هاتون نشون میدیم. من فکر میکنم این آقا از اخباریون باشه چون صحبت هایشون خیلی نیش و کنایه داره راجع به دیگران به جز اهمه. اینو میخواستم خواهش کنم یه نگاهی بفرمایید، یه خود نیش و کنایهاشون نسبت به دیگران به جز اهمه کمتر کنن چون بالاخره هدف شما بنده و همه حقه. هدف همه ما خدمت به خلقه. از اینکه وقتتونم گرفتم خیلی خیلی عذر میخوام. امیدوارم عرضم به دردی کسی خورده باشه. خداحافظ.
تشکر از تماستون. خدا نگهدار. جناب دکتر قزوینی عزیز 5-6 دقیقه شاید حد اکثر فرصت داشته باشیم. سوالای خوبی نسبتا مطرح شد. حالا به هر حال حداقلش اینه که حساس بوده و سوال برانگیز و توضیحاتی احتیاج داره. عذرخواهی میکنم از عزیزان دیگه‌ای که پشت خط‌ها در انتظار موندن و نتونستیم تماس اونها رو برقرار کنیم. درباره جنگ بنی قریظه تماس بود و صحبت جناب شیخ مفید و ارشاد و شمایل امیرالمؤمنین، تفاوت صیغه و زنا. اون نکته‌ای که شما فرمودید متوجه نشدید یعنی صدا هم یه مقدار نارسا بود. این که پیامبر فرمودن ضربت امیر مؤمنان علی علیه السلام در دوزخ خندق افضل است از عبادت جن و انس. در این باره ایشون سوال کردن آیا در منابع اهل سنت هم هست این مطلب یا خیر، و مطالب دیگه که حتما شما یادداشت فرمودید توضیحات شما رو میشنم.
در رابطه با این صحبتی که این عزیزمون کردن نسبت به جنگ بنی قریظه که خندقی کنده شد و اینها و این مسائل، اگر این عزیزمون ارشاد شیخ مفید را ببینن که البته شون نتونستن صفحش والا کجا دیده بودن، من سوال کردم در کدام صفحه، گفت جلد صفحش بیان نکرد.
بله فقط جلد اول فرمودن.
بله فقط جلد اول عزیزمون نگاه کنن، جلد ارشاد شیخ مفید جلد اول صفحه 111 و برای شما کنم بهار الانوار علامه مجلسی برای جلد 20 صفحه 264 این قضیه را مفصل نقل کردن مربوط به قضیه افراد بنی قریظه ای که در کنار قلعه بنی قریظه کشته شدن، اونجا هیچ ارتباطی به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه ندارد. قضیه خندق مربوط به اسرا هست و مرحوم شیخ مفید هم در همون ارشادشون میاد در صفحه 264 اونجا داره برای شما عرض کنم و فتح الله علی النبی صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین، فتح جنگ بنی قریظه به دست امیر المؤمنین صورت گرفت. ما کان و ما کان من قتله من قتل منهم، افرادی که در اونجا کشته شدن توسط علی کشته نشدن. این عزیزمون من گمان میکنم امر برشون مشتبه شده. این رو صفحه 111 113 صفحه 264 ارشاد شیخ مفید را برای شما عرض کنم مطالعه کنن، اونجا برای صفحه 113 و جلد 20 صفحه 264 علامه مجلسی بهار رو مراجعه کنن، مسئله کاملا روشن هست. و این که پیغمبر اکرم از زنان بنی قریظه را برایشون مثلا انتخاب کرد و خودشون ازدواج اینا اسرایی بودن، تمام اسرا برای مسلمان ها بوده، خب قضیه صفیه و غیره بحثی است که در تاریخ اسلام و در احکام اسلام آمده. اما اینکه این عزیزمون گفتن که فرق بین زنا و برای شما عرض کنم چیز چه هست، صیغه چه هست، اگر این عزیزمون آیه 24 سوره نساء را خوب بخواند اونجا معلوم می شود که فرق بین زنا و متعه و صیغه چه هست. زنا عبارت از نزدیکی یک مرد اجنبی با زن اجنبی بدون هیچ گونه ارتباط عقد با همدیگر، یا چه بسا زن دارای شوهر باشد یا در عده باشد. ولی صیغه و متعه در حقیقت یک نوع نکاح، قرآن صراحت داره فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، آن دست از زنانی را که متعه می کنید مهریه آنها را به عنوان یک امر واجب بپردازید. آها نگاه کنید تفسیر قرطبی میگه و قال الجمهور، پس معلوم میشه اونهایی که میگن متعه یا صیغه نکاح نیست و عقد نیست جز اهل سنت نیستن. امام قرطبی میگوید و قال الجمهور المراد نکاح المتعه، مراد از این آیه 24 سوره نساء فمستمتعتم عبارت از نکاح متعه، نکاح صیغه و نکاح موقت هست. و همچنین آقای تفسیر قرطبی آقایان میتونن جلد 5 صفحه 120 فتح القدیر شوکانی جلد اول صفحه 449 را ببینن، تفسیر طبری جلد 5 صفحه 18، تفسیر سیوطی جلد 4 صفحه 140، اینها همه آوردن که مراد از این آیه شریفه عبارت از متعه و صیغه هست. حتی خود ابن کثیر سلفی دمشقی در تفسیر از جلد اول صفحه 486 می نویسد که این آیه درباره صیغه و عقد موقت هست. و همچنین از بزرگان اهل سنت مفصل نقل کردن از قول امیرالمؤمنین، از قول ابن عباس و دیگران که سیگه در زمان پیغمبر جایز بوده و عبدالله جابر و دیگران دار جابر ابن عبدالله و دیگران دارن بر این که این جایز بوده و همچنین ابو سعید خدری و سلمه و معبد خود معاویه عبدالله ابن مسعود عمر ابن عبدالله تمام اینها معتقد بودن به مشروعیت سیگه. جالب این است که یکی از علمای بزرگ اهل سنت آقای ابن جریج عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج متوفای 150 هجری است ذهبی میگوید احد الاعلام ثقات و خوب فی نفسه مجمع علی ثقته اجماع علمای اهل سنت است که آقای ابن جریج آدم مورد وثوق از فاضل قضات مکه بوده در زمان عبدالله زبیر. درباره او دارد بر اینکه این آقا استمتع ابن جریج به 90 امرأه، آقای ابن جریج 90 تا زن سیگهی داشته، 90 تا، یعنی یک آدمی بوده که مثل خیلی آدم کم اشتها بوده، 90 تا زن سیگهی داشته و موقعی که میخواد از دنیا بره به بچه هاش وصیت کرد فلانی 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 مادر شماست، با اینها مبادا شما ازدواج کنید. آقایان میتونن کتاب تهذیب الکمال مزی از کتابهای رجالی معتبر درجه اول اهل سنت است، جلد چهارم صفحه 544، سیر اعلام النبلای ذهبی جلد ششم صفحه 331 و تاریخ بغداد جلد هفتم صفحه 255 نگاه کنن و ببینن واقعا قضیه از چه قراره. این آقایان یه مقداری از خدا که حیا نمی کنن، از علما و صحابه حیا کنن، این تعبیر را بیکار نبرن. در رابطه با ضرب و سعله این یوم الخندق، بله در کتاب های متعدد اهل سنت از کلان فرصت نیستن درس کنم. عزیزمون که در رابطه با اخباریون صحبت کردن، انشاءالله ما در رابطه با اخباری ها هم اگر فرصتی بشه ما مفصل صحبت می کنیم و معتقد هستیم همون جوابی که من نسبت به دراویش دادم، هر فرقه اخباری باشد، صوفی باشد، درویش باشد، هر چه باشد، مدح باشد، اگر چنانچه اینها عمل کردشون با گفتار ائمه، کردار ائمه، سیره ائمه تطبیق بکند مورد قبول ما، اگر تطبیق نکند مورد قبول ما نیست. ولی این رو بینندگان عزیز در نظر داشته باشن، در قرن 11 و 12 هجری دشمنان اسلام آمدن، سه تا فتنه در کشورهای اسلامی ایجاد کردن. فتنه وهابیت را در عربستان سعودی به سرکردگی محمد بن عبدالوهاب و فتنه بهائیت را در ایران به سرکردگی علی محمد باب و فتنه اخباریگری را در عراق به سرکردگی آقای شیخ محمد استرابادی انجام دادن و بزرگان شیعه مثل مرحوم وحید بهبهانی، مثل سید بحرالعلوم، مثل مرحوم صاحب ریاض، صاحب برای شما کنم مجاهد، فرزند صاحب ریاض، مرحوم مرزا حبیب الله رشدی، اینها همه قیام کردن علیه اخباریگری. این خودش یک داستان خیلی مفصلی دارد که انشاءالله اگر فرصت بشه سر جاش اونها هم خواهیم رسید.
بله، در باره امام زمان علیه السلام و علت غیبت که ایشون مطرح کردن مفصل باید صحبت بکنیم، ولی تو صحبت کردن در برنامه گذشته، ایشون حتما برنامه رو پیگیری بکنن، برنامه مستقل و مجزایی باید در باره علت غیبت، هدف غیبت و فلسفه غیبت صحبت بکنیم. درباره شمایل امیر مؤمنان علی علیه السلام هم شاید حالا نمیدونم جناب قزمی توضیحی بفرمایند، ولی اینها عکس تصویر حقایقی به اون شکل نیست، یعنی حقیقت نداره این عکسایی که حالا در اختیار همگان قرار داره. هر چی هست به هر حال به قول معروف بعضیا حالا ذوقشون اینطور گرفته که بعضی از این عکس‌ها رو بپذیرن به عنوان شمایل یا عکس ائمه صلوات الله علیهم اجمعین. فرمایش دیگه اگر جناب از این نکته خاصی نیست دعا بفرمایید که وقتون به پایان رسید.
اگر فرصت بود من در اون زمینه عرض می‌کردم، من حتی در مسئله یوم الخندق هم مصادر که عرض نکردم برای اینکه احساس کردم الان تقریبا اونجا دو سه دقیقه هم از وقت اذان شما گذشته. اگر فرصت باشه ما حاضریم ادامه بدیم، ولی دیگه از اون طرف هم وقت اذان هست و من دیگه عرضی ندارم. انشاءالله ما در جلسه بعد نسبت به قضیه فلسفه غیبت آقا ولی عصر ارواح و ناز تراب و مقدم الفدا عرض می کنیم، همینطور که قبل هم عرض کردیم. همون فلسفه ای را که فقط خلاصه تا شبه ایجاد نکه، همون فلسفه ای را که حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه السلام ولی از اولیاء خدا بود و تطرف در عالم تکوین می کرد برای یک بزرگواری همانند حضرت موسی، تصرفات او مخفی بود تا اینکه او آمد فلسفه تصرفاتش را مطرح کرد. همون فوائدی که خدای عالم در تصرفات حضرت خضر قرار داده، امروز در تصرفات آقا ولی عصر ارواح و ناله تراب مقدم الفدا هست. این خلاصه جواب فصل اسلام انشاءالله در جلسات بعد عرض خواهیم کرد.
تشکر شما. تشکر میکنم، خیلی ممنون. ما این قول رو به بینندگان میدیم، سوالاتی که نیمه کارمون و پاسخش مطرح نشد حتما در برنامه آینده یکی دو سوال دیگه هم، حتی یک سوال در پایان مبحثمون نسبت به مالک که ابن تیمیه درباره عملکرد مالک و منصور دوانقی چه بوده، اینها سوالاتی است که نیمه تمام باقی مون و باید ان شاء الله در برنامه آینده مطرح کنیم. جناب قزوینی دعا بفرمایید. من درباره دعا این تذکر رو بدم عزیزان، این برنامه برنامه‌ای که از شبکه جهانی سلام پخش میشه، برنامه‌هایی است در جهت دفاع از مکتب اهل بیت و خوشنودی خدای سبحان. قطعا و یقینا این برنامه‌ها شک و شبهه‌ای در اون نداریم، ذره‌ای و سر سوزنی شک و شبهه‌ای نداریم که دل امیر مؤمنان علی علیه السلام و امام زمان و حضرت زهرا صلوات الله علیهم اجمعین رو شاد میکنه، خوشحال میکنه. لذا قدر این لحظات دعا رو بدانید، همراه ما آمین بگید. جناب قزوینی عزیز دعا بفرمایید. خصوصا بیماران رو، چندین بیمار تماس گرفتن و التماس دعا گفتن، منظورین هستن. خانمی که دو ساعت دیگه عمل جراحی داره، برادری از دوستان عزیز از همکارانمون در شبکه سلام التماس دعا گفته و در طول هفته تعداد فراوانی سرطانی ها و بیماران صعب العلاج تماس گرفتن. همه و همه رو انشاءالله دعا میکنیم. خداوند سبحان بر ما منت میگذارد و به مقام معصومین و ثواب معصومین صلوات الله علیهم اجمعین انشاءالله بیمارانمون شفا میگیرن و دیگر حوائج که در رأس همه حاجاتمون فرج مولا و آقامون امام زمان علیه السلام هست. دعاهای شما رو میشنویم، آمین میگیم. عزیزان بیننده با خلوص نیت با حضور قلب آمین میگن و حتما حاجت روا خواهیم شد.
خدایا تو را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد که عزیزتر از او را در هستی نیافریده ای، بر ما منت بگذار. فرج مولای ما امام زمان ما را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. الهی به آبروی محمد و آل محمد تمام بیماران، مخصوصا بیماران مورد نظر، بیمارانی که التماس دعا کردند، خدایا هر چه سریعتر لباس عافیت بر تن آنان بپوشان. الهی به آبروی محمد و آل محمد حوائج همه مخصوصا ما و بینندگان عزیز را برآورده بفرما. الهی به آبروی محمد و آل محمد خیر دنیا و آخرت به ما کرم فرما، شر دنیا و آخرت را از ما برطرف بفرما. ما را یک آنی دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا مفرما. الهی به آبروی محمد و آل محمد دعاهای ما را به اجابت مقرون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.